أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأربين أجل الله تعالى فرجه الشريف الثالث التفخيز و اما ان حد التفخیز من دون ایقاب مئت جلده فهو المشهور و قد یستفاد من صحیحة ابی بصیر المتقدمه فان التعبیر بقوله علیه السلام و ان کان ثقبا یدل علی وقوع شیء من الرجل دون الثقب فی مفروض الفقرة السابقه وليس هو الا التفخيز واما مع فرض الاطلاق يلزم التقييد بالتفخيز للاتفاق على عدم ثبوت مئة جلدة في النوم المجرد. سوم از موجبات حد تفخيز، يعني مذكري با مذكري، مردي با مردي، حالا مرد که میگیم مطلق مذکر نه مرد اصطلاحی، مذکری با مذکری جمع بشن ولی لواط نکنن، دخول انجام نشه، در حد کمتر از دخول باشه. حد تفخیز فرمودن 100 تازیانه است اگر مذکر با مذکر تفخیز کنن نه لواط. بازی هایی در حد کمتر از دخول این حدش 100 تازیانه است. می فرمان مشهور همینه. ممکنم از ما از صحیحه ابی بصیر که در رقم دوم همین صفحه 222 گذشت، در جلسه قبل آخر جلسه قبل مطرح شد، از اون صحیحه هم استفاده کنیم. حضرت اونجا فرموده بودن و ان کان ثقب و کان محسنا رجما. خب این انکان ثقب و کان محسنا رجما معناش اینه که در صورت قبلی که ما امام فرمود زره بر رجل و عده بر غلام، ثقبی نبوده. اگر ثقبی بوده اینجور، اما صورت قبلی ثقبی نبوده. پس در اون صورتی که ثقبی نبوده حضرت فرمود زره بر رجل، که قطعا مقصود زره بر رجل الحد. در اونجا حضرت فرمود حد بهش میزنن، پس معلوم میشه اگر ثقبی نباشه حد میزنن. خب لا محاله وقتی اینا در لحافی مجرد و برهنه پیدا شدن، این مرد با این پسر بچه در یک لحاف برهنه و ثقبی هم نبوده، خب تفخیز بوده قطعا. معناش اینه که تفخیز حداقل بوده. بر فرض که مطلق باشه بگیم نه این داره ثقب نبوده اما تفخیز بوده، یا نه اطلاق داره ممکنه تفخیز هم نباشه، میفرمان ما تقیید میکنیم. چون یقیناً اگر تفخیز هم نباشه 100 تازیانه نداره، یعنی صرفاً اینا برهنه بودن و زیر لحاف بودن و خوابیدن، تمام. بر اثر گرمی هوا مثلا به خاطر جهتی و الا هیچ عمل حرام دیگری انجام نشده، اینجا قطعاً 100 تازیانه نداره. ما اجماع داریم بر این که خوابیدن برهنه به تنهایی موجب حد نیست. پس این که حضرت فرمود زره بر رجل حد زده میشه، این معناش اینه که تفخیز بوده. پس اگر هم مطلق باشه ما به خاطر اجماعی که داریم مقیدش میکنیم به صورتی که تفخیز بوده. پس بنابراین اگر مذکر با مذکر جمع شدن و دخول انجام شد، این همون لواته و قتل حدش. اما اگر مذکر با مذکر جمع شدن و در حد تفخیز و مقدمات دخول، اینجا حدش 100 تازیانه است. سوم از موجبات حد تفخیز است. و اما اینکه حد تفخیز و بازی کردن با فخذ و ران مفعول، در واقع حد تفخیز بدون ایقاب و ادخال 100 تازیانه است. پس همین مطلب مشهور است و گاهی استفاده می شود از صحیحه ابی بصیر که گذشت در رقم دوم. پس به درستی که تعبیر به قول امام علیه السلام و ان کان ثقبا، این دلالت میکند بر وقوع چیزی از مرد کمتر از ثقب در فرض فقره قبلی. در اونجا که زور بر رجل و عده بر غلام، اونجا معلوم میشه کمتر از ثقب و دخول بوده. و نیست اون کمتر مگر تفخیز. کمتر از دخولی که صد تازیانه داشته باشه تفخیزه. و با فرض اطلاق اگر شما بگید نه کمتر از دخولش رو قبول داریم که فرض قبلی کمتر از دخول بوده، اما الزاماً لازم نیست تفخیز بوده، ممکنه هیچی نبوده، فقط برهنه خوابیده بودن، و با فرض اطلاق لازم می باشد تقییز به تفخیز، تقیید به تفخیز. ما باید اون فرض قبلی رو مقید کنیم به تفخیز. یعنی اگه برهنه خوابیدن و تفخیز کردن زور بر رجل و عده بر غلام، اما اگه صرفا برهنه خوابیدن که زور بر رجل نداره. و با فرض اطلاق لازم می باشد تقیید به تفخیز، چون این ضربم ضرب حد، نه ضرب تأدیبی، و الا ضرب تأدیبی که لازم نبود در این زوربه در اون عده، هر دوشون باید تأدیب بشن و هر دوشون باید زده بشن. به خاطر اتفاق بر عدم ثبوت صد تازیانه در نوم مجرد، در صرف خواب، صرف این که یک رجلی با یک غلامی برهنه زیر لحافی خوابیدن، صرف این صد تازیانه نداره. حداقل باید تفخیز باشه که صد تازیانه داشته باشه. اجل ورد فی صحیحة الحسین ابن سعید قرأت بخط رجل اعرفه الى ابی الحسن علیه السلام و قرأت جواب ابی الحسن علیه السلام بخطه، هل على رجل لعب بغلام بین فخذیه حد؟ فإن بعض الإصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذي، فكتب عليه السلام لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أرى الجواب، ما حد رجلين نكه أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته، فكتب عليه السلام القاتل. ان حد التفخيز هو القتل ولكنه لا يمكن الاعتماد عليها لان الرجل الكاتب مجهول وتعبير ابن سعيد بقوله اعرفه لا يدل على توثيقه ولو دل فهو لا ينفي وجود الجاره المعارض بعد ما لم يذكر اسمه والمفروض ان جواب الامام عليه السلام لم يره ابن سعيد. تا اینجا ثابت شد که حد تفخیز صد تازیانه است. منتها مشکلی که هست اینه که در صحیحه حسین بن سعید داره حد تفخیز قتل. شما گفتید حد تفخیز صد تازیانه است. مشهور هم همینه. صحیحه ابی بصیر هم همین رو دلالت کرد. اما چه کنیم که صحیحه حسین بن سعید معارض با این صحیحه است و مخالف با این نظریه است. طبق صحیحه حسین ابن سعید حد تفخیز قتله. در صحیحه حسین ابن سعید اینجور داره که ایشون میفرماید یه مردی که من میشناسم دو نامه به امام کاظم علیه السلام نوشت که من نامه هاشو که دیدم، ولی جواب یکی از نامه ها رو دیدم، جواب یکیشو ندیدم. در نامه اول این بنده خدا به امام علیه السلام نوشت که آیا مردی که با یک غلامی بین دوتا فخذش بازی کنه، تفخیز کنه، دخول نمی کنه، مقدمات دخول رو انجام میده، آیا این حد داره یا نه؟ ایشون در همین نامه ذکر میکنه که بعضی ها نقل کردن که اشکال نداره، این حلاله. امام علیه السلام نوشتن لعنت خدا بر کسی که چنین کنه. حرامه، قطعا حرامه، قطعا حرامه. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم. استفاده های جنسی، استمتاعات جنسی، لذات جنسی فقط در دو مورد حلاله، یا زن و شوهر باشن یا مملوکش باشه. خب این غلام که قطعا حرامه، تازه در مملوکم کنیز باشه، جنس مخالف باشن مالک و مملوک، نه جنس موافق. لعنت الله علی من فعل ذلک. این نامه اوله. حسین ابن سعید این شخص رو میشناسه ولی اسم نبرده، نامش رو دیده، جواب نامش هم دیده. نامه دومی هم این بنده خدا به امام نوشته که حسین بن سعید میگه من جوابشو دیگه ندیدم، ولی خودش برام که انا نقل کرد که من این نامه رو نوشتم و جوابش هم پیش منه. از امام سوال میکنن حد دو مردی که با هم عمل منافی فد انجام بدن توان، جبری هم در کار نبوده، فاعل و مفعول با تو و رضایت و بدون اکراه، منتا بین فخذی، در حدی که بین دوتا ران بازی کردن ولی دخول انجام ندادن. حدش چیه؟ توبش چیه؟ این چه کار کنه که الان خدا از تقصیرش بگذره؟ حضرت فرمود قتل. خب این جواب رو دیگه میگه من ندیدم، حسین بن سعید میگه. خب پس از این دوتا نامهی که این بنده خدا طبق روایت صحیحه حسین بن سعید به امام علیه السلام نوشته، معلوم میشه که حد این قتل حرامه قطعا و حدش هم قتله. حالا حرمتش جای شکی نیست، ولی حدش معلوم میشه قتله و این با اون چه تا حالا گفته شد منافات داره. ایشون در جواب میفرماین که بر این صحیحه اعتماد نتوان کرد، این صحیحه قابل استناد و اعتماد نیست. چرا؟ چون درسته تا حسین ابن سعید همه سند صحیح و تمامه، اما حسین ابن سعید داره که قرأت و به خط رجل اعرفو، یه مردی که من میشناسم. خب اون مرد کیه؟ شد مرسل. بین حسین و امام یه مردی واسطه است که ما نمیدونیم کیه. پس باز روایت قابل استناد نیست. نتیجه تابع اخص مقدمات، 90% کار درست باشه 10% خراب باشه، همون 10% همه کارو خراب میکنه. این رجل کیه؟ موثقه؟ موثق نیست؟ ما نمیدونیم، لذا اعتماد ممکن نیست. این قلت حسین ابن سعید رو که شما قبول دارید، بله از اجلاء حسین ابن سعید اهوازی، خیلی خوب مورد قبول. خب حسین ابن سعود سعید فرموده اعرفو، من میشناسمش. خود این اعرفوی که حسین ابن سعید گفته توثیق اون شخصه، پس اون شخصو توثیق کرده. ایشون میفرمان اولا که نه، کی گفته؟ اعرفو یعنی میشناسم فلانیه، اما این که دیگه موسط. اعرفو یعنی عرفان اجمالی، شناخت اجمالی، میدونم کیه، میدونم کی این نامه رو نوشته، کی این حرفو زده، اما آیا او آدم موسقی است، موسقی نیست، ایناشو که دیگه در صدد بیانش نبوده. اگرم شما بگید نه اعرفو، اینجا با توجه به شخصیت حسین ابن سعید، دقتش در مطالب، اعرفو یعنی اعرفو بالوثاقه، نه صرفا قیافشو میشناسم و اسمشو میدونم و باباشو میدونم. پس اولا ما میگیم اعرفو یعنی قیافه و اسم و فامیل و بابا و کی اینا رو میدونم، اما اینکه خصوصیاتشو دیگه اعرفو اینو نداره، اعرفو بالوثاقه نداره، اعرفو مطلقه. بر فرض شما بگید نه اعرفو یعنی اعرفو بالوثاقه، خیلی خوب، بسیار خوب، حسین ابن سعید این آقا رو موثق میدونسته، اما از کجا معلوم معارضی نباشه؟ یک کس دیگه این آقا رو موثق نمیدونه، او چیزایی دیده که حسین ابن سعید ندیده. خب اگر حسین ابن سعید اسمشو میبرد مسئله ای نبود، ما میگفتیم این توثیق حسین ابن سعید، بعد نگاه میکردیم ببینیم در رجال معارضی هم برای این توثیق اگه نباشه عمل میکردیم، اما الان که اسم نبرده از کجا معلوم؟ شاید یه جاره معارضی هم داشته باشه، یک کسی دیگه میگه نه 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 به روایت او عمل نکن، من دیدم او فاسقه، او کاذبه، او چنینه، او چنانه، جعل حدیث میکنه، دروغ میگه. خب ما چون اسمش نیامده همچی احتمالی میدیم، ولذا روایت قابل استناد نیست، خصوصا که جواب امام رو که به درد ما میخوره جواب دومه، چون جواب نامه اول لعنت الله علی من فعل ذلک رو ما شک نداریم، بله کسی که چنین کاری بکنه لعنت خدا بر او. شک ما در نهایه جواب دومه که حضرت نوشته باشن القتل، این رو که اصلا حسین ابن سعید ندیده. حسین ابن سعید خودش میگه من جوابو ندیدم، فقط او برام نقل کرد که جواب امام اینه، پس بنابراین این روایت قابل استناد نیست. ما ایمو صحیحه ابی بصیر، ما ایمو نظریه مشهور و مخالفی هم نداره. بله وارد شده در صحیحه حسین ابن سعید که خوندم به خط مردی که میشناسم او رو به امام حسن، به ابوالحسن امام کاظم علیه السلام، خطش و نامش در واقع به امام کاظم، و خوندم جواب امام رو به خط امام،
آیا بر مردی است، نام این بود، آیا بر مردی که بازی کرده است به غلامی بین دو فخذ و دو ران اون غلام، آیا بر این مرد حد است؟
بعد که انه خود سائل علت این سوال رو مطرح میکنه که چی شده که من دارم سوال میکنم، پس به درستی که بعضی از اصابه و بعضی از طائفه روایت کردن که نیست بعثی به بازی رجل به غلام و به پسر بچه بین دو فخذ و دو رانش. پس حضرت نوشتن خط حضرت اینه لعنت الله علی من فعل ذلک، این رو با خط حضرت حسین ابن سعید دیده، لعنت خدا بر کسی که این کار رو کرده. و باز نوشت همین آقا و من ندیدم جواب رو دیگه. ما حد دو رجلین، چیست حد دو مردی که نکاح کرده یکی دیگری رو، عمل منافی انفد انجام داده یکی با دیگری، توان که نوعاً این توان در مفعول مطرحه، مفعولم مطاع بوده، با اکراه و اجبار نبوده، چون اگه اکراه باشه خب اونجا تکلیف نیست، نه توان مفعول با تو و رضایتی کار روش انجام شده، نکاح کرده یکی دیگری رو توان بین فخذی، منتها عمل منافی و نکاح در حد بازی بین دوران طرف بوده، ما توبتو توبش چیه؟ پس حضرت نوشتن القتل، حد ای و توبه ای قتله، با کشتن حدش جاری شده و توبش قبول شده، کفارش در واقع توبش قتله. حالا علاوه بر اون استغفاری که باید بکنه، منتها این کارم باید بکنه، مثل روزه ای که عمدن بخوره، خب علاوه بر استغفار باید کفارم بده. خب اجل ورده در سیه حسین ابن سعید که حد تفخیز قتل است، ولیکن ممکن نمی باشد اعتماد بر سیه حسین ابن سعید. چرا؟ چون رجلی که نام نوشته و کاتبه مجهوله، معلوم نیست کی بوده، و تعبیر ابن سعید به قولش اعرفو دلالت نمی کند بر توثیقش. اعرفو یعنی می دونم آقای فلانی، اما ای آقای فلانی چجور آدمیه اونا جو دیگه ممکنه ندونه. و اگر دلالت کند بر فرض بگیم نه به قرینه مقام و چنین و چنان، اعرفو یعنی اعرفو بالوثاق و الجلال، آدم خوبیه، اگر دلالت کند پس او، پس این توثیق نفی نمی کند، یا این تعبیر نفی نمی کند وجوه جاره، جاره در برابر موثقه. ابن سعید میشه موثق، حرف ابن سعید میشه توثیق. شاید یک کسی هم باشه که جاره باشه، یا آقایی هم باشه که اونم مثلا جز اجلا باشه، او گفته باشه که این کذابون مثلا، این جعالون مثلا، این مفترن، پس بنابراین نفی نمی کنه این رو، این داره من این رو توثیق میکنم، خیر من قبولش دارم، ممکنه یک کسی باشه قبولش نداشته باشه، و اینجور موارد فراوان داریم که یک کسی تعدیل میکنه یکی جر، یکی توثیق میکنه یکی جر، و در اینجور موارد جر مقدمه. پس نفی نمیکند وجوه جاره معارض رو، از طرفی هم اسمش هم نیامده تا ما بریم بررسی کنیم و خاطرمون جمع میشه بعد از اون که ذکر نشده اسمش. بله اگه اسمش ذکر شده بود میشد این توثیق نافی باشه، چون دیدیم کس دیگه نیست، اسمش مشخصه، هیچ کس نیست، پس این توثیق هست و جاره معارضی هم نیست. اما اسمش هم که نیامده، شاید یکی از همون کسانی که جرح دارن از رواد همی آقا باشه. و مفروض این است که جواب امام رو ندیده او رو ابن سعید، ابن سعید جواب امام هم که ندیده، لذا از جوانب مختلف کار مشکله. و اما ان من تکرر منه التفخیز مرتين و حد یقتل فی الثالثه فل اطلاق صحیحة یونس انا ابو الحسن الماضی علیه السلام اصحاب الكبائر كلها اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتلوا فی الثالثه و قیل بل یقتل فی الرابعه و کان ذلك من باب القیاس علی الزانی حيث تقدم ان من جلد ثلاث مرات قتل في الرابعه الا ان القياس المذكور لا وجه له بعد دلاله الصحيحه المتقدمه على القتل في مطلق الكبائر في المره الثالثه والخارج منها هو الزنا لا غير. چهارمین نکته این که فرمودن اگر کسی دو بار تفخیز کرد و حد خورد، اگر برای بار سوم این گناه را انجام داد کشته میشه و حدش قتله. به چه دلیل؟
می‌فرمان دلیلش اطلاق صحیحه یونس یا عموم صحیحه یونس،
اصحاب کبائر همشون زمانی که دوبار حد بر اونها جاری بشه بار سوم کشته میشن.
خب این الکبائر شامل تفخیز هم میشه، این اطلاق یا عمومش تفخیز رو هم میگیره.
من جمله صاحب کبیره تفخیز، اگر کسی مرتکب کبیره تفخیز شد لعنت الله علی من فعل ذلک، قطعا تفخیز گناه کبیره است. اگر کسی مرتکب این گناه شد، اگر دو بار برد هر جاری شد بار سوم کشته میشه. پس این اطلاق و عموم میگیره و معارضی هم نداره، مطلب تمامه. در مقابل بعضی قائل شدن که نه، سه بار اگر تفخیز کرد و حد خورد، بار چهارم حدش قتله.
چرا؟ گفتن چون تفخیزم شبیه زناست و مثل زناست، این وادی و این باب که انه باب زناست.
همونجور که اگر زانی سه بار زنا کنه و حد بخوره بار چهارم کشته میشه، تفخیز کننده هم سه بار اگر حد بخوره بار چهارم کشته میشه، نه دو بار. قیاس کردن این رو به زنا.
ایشون میفرمان این قیاس درست نیست،
این همون قیاس باطله، همون تمثیل باطله، همون قیاس فقهی و تمثیل منطقی که یه موردی رو به مورد دیگه قیاس کنیم. قیاس قطعا باطله. تفخیز یه چیزه، زنا یه چیزه. در زنا اگر حضرت حکمی رو فرمود، دلیل این نمیشه که حکم در تفخیز هم همین باشه، در لواط هم همین باشه، در بقیه گناهان هم همین باشه. قطعا تفخیز گناه کبیره است و طبق روایتی که داشتیم در این گناه کبیره اگر دو بار حد جاری بشه بار سوم حکمش قتله. شما بخواید این رو با زنا قیاس کنید و حکم زنا رو به اینجا بیارید، وجهی نداره. این قیاسی است که ممنوعه. منات در اونجا چیزی است، در اینجا چیزی. ممکنه زنا خصوصیاتی داره که در تفخیز نیست. این دلیل این نمیشه که اگر اونجا حکمی هست اینجا هم باشه. پس بنابراین حق اینه که ما طبق این اطلاق و عموم حکم بکنیم که بار دوم اگر حد خورد بار سوم کشته میشه، چون از این فقط زنا خارج شده. از اصحاب الکبائر کلها چیزی خارج نشده جز زنا. از زنا که بگذاریم بقیه داخل همین هستن، مگر اینکه کسی بخواد به اولویت مثلا، خب این تفخیز از زنا که بدتر نیست، اگر در زنا باره سوم کشتن نیست، در تفخیز به طریق اولا این گناهش از او که بالاتر نیست. ولی خب اگر بنا باشه اینجور بگیم، این حدیث تخصیص اکثر پیدا میکنه. خب خیلی ها ممکنه از زنا بالاتر نباشن، خصوصیتی داره زنا، در باب زنا جریاناتی هست، حکمتهایی هست، مطالبی هست که ما ممکنه ندونیم و لذا ما نمیتونیم قیاس کنیم. یعنی تنقیح منات قطعی نمیتونیم بکنیم که همون مناتی که در اونجا هست به طریق اولا اینجا هست، نه. ولذا عرض کردم اگه بنا باشه اینجور حرف بزنیم، شاید همه جا رو پس بنابراین کلن اصحاب الکبائر کلها باید بره کنار، و حال اینکه اون رو عمل کردن در همه موارد، در خصوص زنا این حرف رو زدن. و الا خب کسی گناهان دیگر هم اگه انجام داد، معلوم نیست از زنا اونا بدتر باشه، در اونا ملتزمن که بار دوم اگر حد خورد بار سوم دیگه کشتنه. پس بنابراین این میشه قیاس، و قیاس حجت نیست. ماییم و اصحاب الکبائر کلا، در یک مورد فقط تخصیص خورده، تقیید شده، و اون در باب زناست. در غیر اون مورد به اطلاق و عموم عمل میکنیم و مشکلی نیست. و اما این که کسی که تکرار شود از او تفخیز دوبار و حد خورده بشه، حد زده بشه، کشته می شود در بار سوم، به خاطر اطلاق صحیحه یونس از امام کاظم علیه السلام، اصحاب کبائر همه اون کبائر زمانی که اقامه شود بر اونا حد دوبار، کشته می شن در بار سوم. بار سوم دیگه حکمشون قتله. و گفته شده است که بلکه کشته می شه در بار چهارم. و کأن نزالکه، و گویا این قول از باب قیاس برزانی است. حالا خواسته مثلا اولویت بگیره یا مساوات، به نحوی قیاس کرده به زانی. حیث و تقدمه که کسی که تازیانه زده بشه سه بار، یعنی زانی که تازیانه زده شود سه بار، کشته میشه در بار چهارم. خب ایشون از این باب اینجا رو ملحق کرده به زنا، جز این که قیاس مذکور لا وجهلا، قیاس مذکور دلیلی نداره بعد از دلالت صحیحه متقدمه صحیحه یونس بر قطع در مطلق کبائر در بار سوم من جمله کبیره تفخیز، و خارج از این صحیحه یونس زناست نه غیر. فقط زنا قدر متیقن خارج ده نسبت به غیرش به اطلاق و عموم صحیحه تمسک میکنه. و اما ان اللواط یثبت بالاقرار اربع مرات دون الاقل من ذلك فهو مما لا خلاف فيه و تدل عليه صحيحه مالك ابن عتيه المتقدمه في الرقم الاول حيث ورد فيها فلما كان في الرابعه قال له يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حكم في مثلك بثلاثه احكام فاختر ايهم شعت فاختر ايهن شعت فان اللواط لو كان يثبت بالاقرار ثلاثا او بمره واحده لم يكن وجه لتاخير العقوبه الى الاقرار الرابع. نکته پنجم این که فرمودن برای اثبات لواط دو راه، راه اول چهار بار اقرار، اگر لائت یا ملوتون به فاعل یا مفعول چهار بار اقرار کنه به لواط، لواط ثابت میشه. به کمتر از این ثابت نمیشه، به بیشترم نیازی نیست. میفرمان دلیلش صحیحه مالک ابن عتیه که در رقم اول گذشت. در این صحیحه اینجور بود که امیر المؤمنین به مردی که چهار بار اقرار کرد فرمود رسول خدا در مورد تو حکم کرده به سه چیز یکی رو انتخاب کن. یعنی در اقرار چهارم وقتی چهار بار اقرار کرد، بار چهارم رو که اقرار کرد اینجور فرمود خب اگر بنا بود دو اقرار کافی باشه یا یک اقرار کافی باشه، چرا تأخیر بیندازه به چهارم؟ قطعا حضرت لیس فی الحدود نظرت و ساعه، قطعا تأخیر نمینداخه. اگه دو تا کافی بود به سوم تأخیر نمینداخه، اگه سه تا کافی بود به چهارم تأخیر. ای که حضرت وقتی چهار بار اقرار کرد حالا فرمود انتخاب کن کدوم یکی از اینا رو انتخاب میکنی بگو، این نشانه اینه که چهار بار اقرار لازمه، و چون لازمه حضرت گذاشت بعد از بار چهارم، و الا همون بار اول بار دوم یا سوم میفرمود. بیشترم لازم نیست، ولذا اگر بیشتر لازم بود حضرت در بار چهارم بازی مطلب رو نمیفرمود. و اما این که لواط ثابت میشود به اقرار چهار بار، نه کمتر از چهار بار، به کمتر از چهار بار ثابت نمیشه. پس این مطلب از چیزهایی است که نیست خلافی در اون، و دلالت میکند بر این مطلب صحیحه مالک ابن عتیه که گذشت در رقم اول، که وارد شده در اون صحیحه که چون در بار چهارم شد، چون مرتبه چهارم شد، در مرتبه چهارم حضرت قال له یا هازا، یا قال رجل الاغر عنده باللواط اربعن، که شاید این تعبیر نقل به معنا باشه. بار چهارم حضرت فرمود ای بنده خدا، رسول خدا در مورد تو به سه حکم کرده، یکی رو انتخاب کن. پس براست بیان دلالت، پس براستی که لواط اگر ثابت می شد به اقرار سه بار یا به یک بار یا به دو بار، نبود وجهی برای تأخیر عقوبت و حد تا اقرار چهارم. خب همون اقرار اول یا دوم یا سوم حضرت حد رو فوری جاری می کرد و به تأخیر نمی انداخت. و اما انه یثبت بشهادت اربعه رجال فباعتبار انه تقدم في بحث الشهادات تحت عنوان اختلاف الحقوق في الاثبات ان كل اقرار واحد هو بمثابه شهاده واحده فاذا كان اللواط لا يثبت باقل من اربعه اقرارات فیلزم الا یثبت باقل من اربعه شهادات. آخرین نکته که دیگه بحث لواط و تفخیز به پایان میرسه این بود که فرمودن راه دوم اثبات لواط شهادت چهار شاهد عادله. به چه دلیل؟
به چه دلیل با شهادت 4 شاهد عادل لواط ثابت میشه؟ نه بیشتر نه کمتر، 3 تا نه 5 تا هم لازم نیست. میفرمان دلیلشو قبلا در کتاب شهادات در بحث مربوط به اختلاف الحقوق فی الاثبات در صفحه 42 و بعدم شرحش در صفحه 46 خوندیم. و چون در اونجا ما بحث کتاب شهادات رو قبلا نخوندیم، خب لازمه با تفصیل بیشتری مطلب اونجا رو عرض کنیم. در اونجا در صفحه 46 اینجور داره که و اما به نسبت الى اللواط فقط یتمسک لاعتبار الاربعه به مقدمتین. به نسبت به این که لواط با 4 شاهد ثابت میشه، ما آیه نداریم، روایت نداریم، در نصوص ما چیزی پیدا نمی کنیم، منتها ممکنه ما با 2 مقدمه مطلب رو ثابت کنیم که لواط با 4 شاهد عادل اثبات میشه. مقدمه اول، لواط با 4 بار اقرار اثبات میشه. خب این که الان همین جام روایت شد داشتیم و در همین بحث قبلی رقم 5 ابتداش گفتیم که لواط یثبت بالاقرار 4 مرات، سیه مالک ابن عطیه بر این دلالت داشت. خب ایشون بر مقدمه همین سیه مالک ابن عطیه رو مفصل میاره که البته معلوم میشه که این اون چه که از سیه مالک ابن عطیه در اینجا نقل شد در رقم اول همون واقعا نقل به معنا بوده که ان امیر المؤمنین قال لرجل اقر عنده باللواط 4، این نقل به معناست و الا قصهش خیلی مفصله. بینما امیر المؤمنین علیه السلام فی ملع من اصحابه، در جمعی از اصحابشون حضرت بودن، از اتاه رجلون فقال یا امیر المؤمنین انی اوقبت علا غلامن فتحرنی، من با یه پسر بچهی لواط کردم منو تطهیر کن. حضرت فرمودن که امز الا منزله، برو به منزلت، شاید چیزی نبوده. فردا باز آمد که انی اوقبت علا غلامن فتحرنی، حضرت فرمودن برو به منزلت، شاید چیزی نبوده. حتی فعل ذالک ثلاثاً بعد مرت الاولا، تا اینکه بعد از بار اول 3 بار هی رفت و برگشت. حضرت میفرمود برو به خانه، چیزی نبوده. که اینا همه نشانه اینه که لزومی نداره که این قضايا بیاد و اثبات بشه و بین خود و خدا توبه کنه دیگه، از این غلطا نکنه، قضیه تمام. لذا حضرت میخواستن یه جوری قضیه رو حل کنن که کار به حد نکشه، برو به منزلت، شاید چیزی نبوده. 4 روز این بنده خدا هی آمد و هی همین قضیه رو مطرح کرد. فلما کان فرابعه، حضرت فرمودن حالا که اصرار داری حکم دینه، 4 بار اقرار کردی دیگه قضیه تمامه. خب کاملا از این روایت ما استفاده میکنیم که 4 بار اقرار مثبت زناست. خب این رو در همین جا هم ثابت کردیم و مطرح. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، ثانیت اوما ان کل اقرار واحد منزل منزله شهادت واحده، هر اقرار به منزله یک شهادته، هر اقرار مقر به منزله یک شاهده که بیاد شهادت بده. چنان که باز اینم ثابت میکنن کما دلت علیه بعض النصوص الاتیه، که بعد در صفحه 47 اون نصوص رو میارن. و اما الدال علی المقدمه الثانیه، اما نصوصی که دلالت داره بر مقدمه دوم که هر اقرار به منزله یک شهادته، خب روایتی است که سعد ابن طریف از اسبغ ابن نباته نقل میکنه که ان امرأتن اتت امیر المؤمنین، یه زنی آمد خدمت علی علیه السلام، فقالت یا امیر المؤمنین انی زنیت فتحرنی تحرک الله، من زنا کردم منو تطهیر کن. فان عذاب الدنیا ایسر من عذاب الاخره، این شکنجه و عقوبت دنیا آسان‌تر از عذاب آخرتی که قطع نمیشه، منو همین دنیا به خاطر این گناهم عقوبت کن و کفاره گناهمو بدم، کار به آخرت نکشه. حضرت فرمود مما اطهرک، از چه تطهیرت کنم؟ گفت من از زنا. حضرت فرمود که فذات بعل انت، فذات بعل انت ام غیر ذات بعل، شوهر داری یا نداری؟ گفت شوهر دارم. حضرت فرمود شوهرت حاضر بوده یا غائب بوده، مسافرت بوده یا نه در خانه بوده؟ گفت حاضر بوده. حضرت فرمود منتظر بمان تا اینکه فرزند در رحمت رو وضع کنی و زایمان کنی، ثم اعتینی، بعد بیا پیش من. فلم ما ولت انه من حیث لا تسمع و کلامه قال اللهم هذه شهاده.
وقتی این زنه پشت کرد و رفت که دیگه سخن حضرت رو نمیشنید، حضرت و نوت خدا یا این یک شهادت. ببینید یعنی این اقراری که این زن آمد و کرد این یه شهادت، یعنی خدا این یه شاهد.
فلم تلبس ان اتت هو، درنگی نکرد که زن دوباره آمد. فقالت انی وضعت فتحرنی، حالا فلم تلبس
یعنی خیلی طول نکشید، شاید چند روز بعدش دیگه زایمان کرد. انی وضعت، من زایمان کردم، فتحرنی، تطهیرم کن. حضرت فرمود اذهبی حتی ترزعی، برو حالا بچه تو شیر بده، چون هنوز ثابت نشده. خب در زنا هم 4 اقرار لازمه. اذهبی حتی ترزعی، برو بچه تو شیر بده.
فلم ما ولد، باز زنه که رفت، حیث لا تسمع کلامه که دیگه سخن حضرت رو نمیشنید، حضرت فرمود اللهم انهما شهادتان، خدای تعالی شد 2 شهادت.
خب انگار 2 شاهد آمدن، خودش 2 بار آمد اقرار کرد، 2 بار علیه خودش شهادت داد، این 2 شاهد. فلم ما ارضعت و عادت الی، رفت بچه رو شیر داد و بچه که انه مقداری بزرگ شده دیگه به شیر مادر نیاز نداره چندان، زنه 2 مرتبه سر و کلش پیدا شد، عادت الی، برگشت گفت یا امیر المؤمنین انی زنه تو فتحرنی، من زنا کردم، منو تطهیر کنید. حضرت فرمود اذهبی فکفلی حتی یعقل ان یعکل و یشرب، برو مواظب بچه باش تا بچه به حدی برسه که خودش بتونه بخوره بیاشامه، نیاز به مواظبت نداشته باشه، 3-4 سالش بشه، این بچه مثلا هنوز 1.5 سال 2 سالشه، هنوز نیاز داره به کفالت، به سرپرستی، به مراقبت، برو بچه رو مراقبت کن تا اینکه عقلش در حدی بشه که خودش بخوره بیاشامه، تشخیص بده این غذا خوبه بده، این رو به دهنش نگذاره اینو. فنصرفت، زنه برگشت و هیئت تبکی در حالی که گریه میکرد، ولی خب این نشانه اینه که واقعا چنین ایمانهای قویی بوده و البته هست. فنصرفت و هی تبکی، ناراحت، این عذاب وجدان راحتش نمیگذاره. فلم ما ولد، این دفعه که برگشت، هی سلا تسمع و کلامه، باز انقدر دیگه رفت که دیگه کلام حضرتو نمیشنید، فرمود خدا یا این 3 تا شهادت، من که اصراری ندارم که این حد جاری کنم برای زن، اما خودش هی میاد و شهادت میده، چه کارش کنم، این شد 3 تا. و فرابه عرف امیر المؤمنین رأسه او الاسما، زنه رفت و بعد از مدتی که انه 2 مرتبه باز برگشت، یا امیر المؤمنین انی زنه تو فتحرنی. اینجا بود که مولا سرشو به آسمان بلند کرد و فرمود خدایا انی قد اثبت تو ذالک علیها 4 شهادات، من اثبات کردم این زنا رو بر او، اثبات کردم این رو بر اون زن، 4 شهادت رو، 4 شهادت رو بر او ثابت کردم. اللهم انی قد اثبت تو ذالک علیها، من ثابت کردم این زنا رو بر اون زن، 4 شهادات، حالا منصوب به نزد حافظ، یعنی به 4 شهادت، به 4 شهادت زنا رو بر او ثابت کردم، 4 بار شهادت داد و که نه 4 شاهد اقامه شد، پس به 4 شهادت زنا بر او ثابت شد. خب این روایت کاملا دلالت داره که یک اقرار به منزله یک شهادته. اللهم هذه شهاده، شهادتان، 3 شهادات، 4 شهادات. پس بنابراین مقدمه اول این که لواد به 4 اقرار ثابت میشه، مقدمه دوم این که هر اقراری به منزله یک شهادته، پس بنابراین لواد به 4 شهادت ثابت میشه. پس لواط به 4 شهادت ثابت میشه و قطعا اگر 4 شهادت داده بشه مطلب تمام. البته اون راجب لواط بود، نسبت به تفخیزم همین بیان طبعا خواهد بود، فرقی نمیکنه، نسبت به تفخیزم تفخیز ثابت میشه به 4 شهادت، همین بیان رو در تفخیز میشه پیاده کنیم. تفخیز به 4 شهادت، به 4 اقرار ثابت میشه، هر اقراری به منزله یک شهادته، پس تفخیز به 4 شهادت ثابت میشه. همون 2 مقدمه رو به جای اللوات التفخیز بذاریم. ان التفخیز یثبت بالاقرار 4 مرات، کل اقرار منزل منزله شهادت واحده، پس بنابراین تفخیز به 4 شهادت ثابت میشه. خب اگر 4 مرد آمدن شهادت دادن شد 4 شهادت و تفخیز با این 4 شهادت ثابته. پس
ثابت شد که برای اثبات تفخیز دو راه است. یکی اقرار چهار بار، دوم شهادت چهار مرد عادل. و اما این که ثابت می شود تفخیز به شهادت چهار مرد، پس به اعتبار این است که تقدم در بحث شهادات، قبلن گذشت در بحث شهادات تحت عنوان اختلاف حقوق در اثبات، که هر اقرار واحدی به منزله یک شهادت. خب پس زمانی که باشد لواط که ثابت نمی شود، بله البته ما عرض کردیم تفخیز، ولی در لواط اصلا عنوان بحثم بحث لواطه، بحث تفخیز نیست، ولی در تفخیز هم قطعا همینه، هم در لواط هم در تفخیز بحث جاریه. لواط هم با چهار اقرار یا چهار شاهد، تفخیز هم همینجور، یا با چهار اقرار یا با چهار شاهد قابل اثباته، فرقی نمی کنه. فاذا کان اللواط، پس زمانی که باشد لواط که ثابت نمی شود به کمتر از چهار اقرار، پس لازم است که ثابت نشود به کمتر از چهار شهادت، همچنان که به سه اقرار ثابت نمیشه به سه شهادت هم ثابت نمیشه، همچنان که به پنج اقرار نیاز نیست به پنج شهادت هم نیازی نیست، که مفصل در اون صفحه 46 گذشت و ما در حد امکان خوندیم. الرابع از سحقو، حد السحقه مئت جلدت و مئت تکرر مرتین مع الحد یلزم القطر فی الثالثه و یثبت السحقو به اربعت رجال عدول. چهارم از موجبات حد سحق یا مساحقه است. در واقع لواط بین دو مذکره، سحق یا مساحقه بین دو مؤنثه. اونی که طبیعیه و مشروعه اینه که یک مذکر و یک مؤنث با هم عقد زناشویی ببندن و تشکیل خانواده بدن، طبیعیش اینه و طبیعت هم همینجور انسان رو ساخته و خداوند متعال همینجور آفریده، مذکری آفریده، مؤنثی آفریده، هر کدوم نیازمند به دیگری و نظام اجتماع و بقاء نسلم نیازمند به این که این دو با هم زندگی کنن و پیمان زناشویی ببندن. لواط برخلاف فطرت و طبیعت و نظام طبیعی خلقته. لواط یعنی دو مذکر بخوان تشکیل خانواده بدن، دو مذکر، این برخلاف طبیعت. یا مساحقه، مساحقه دو مؤنث، چون از طرفی بالاخره نیازهای جنسی هم هست، لواط به یک نحوی میخوان دو مذکر تأمین نیازهای جنسیشون رو بکنن، مساحقه به نحوی که اینها هم باز به نحوی عمل جنسی با هم انجام بدن. از سحق چنان که در حاشیه داره، دل کل مرأه فرجها به فرج اخرى وقد کنی عنه فی بعض الروایات اللواطی مع اللواطی، یعنی زن با زن باشه، زن با زن عمل جنسی انجام بده. اگر زن با زن عمل جنسی انجام بده اینو میگن مساحقه یا سحق، دقیقا مثل لواط بین مردها، سحق بین زنهاست. خب حد مساحقه یا حد سحق چیه؟ میفرماد حد سحق 100 تازیانه است، که البته سحق کمترم اتفاق میفته از لواط و طبیعی هم از حد مساحقه 100 تازیانه است. دیگه اینجا قتل نیست، اگر ثابت بشه که مساحقه انجام شده 100 تازیانه است. با تکرر دوبار اگر مساحقه شد و ثابت شد و تازیانه خورد، باز دوباره این کار رو انجام داد، بازم ثابت شد و تازیانه خورد، برای بار سوم انجام داد، بار سوم حدش قتله. این دیگه از همون باب کلی، چون مساحقه قطعا از گناهان کبیره است، اصحاب الکبائر کلا، دیگه از همون باب حدش قتله. پس این نکته اول، معنای سحق معلوم شد، حد سحقم معلوم شد. اما مثبت سحق میفرماد چهار شاهد عادل. اگر چهار شاهد عادل آمدن شهادت دادن به مساحقه، این مساحقه ثابت میشه. اما اگر چهار شاهد عادل نیامدن، مساحقه ثابت نیست، به بیشتر نیازی نیست، به کمتر هم قابل اثبات نیست. اینجا صحبت از اقرار نیست دیگه. حالا ساکت البته از این که آیا اقرار اثری داره یا نه، چهار بار بیاد و اقرار کنه، چون این عملی است نادر و اتفاق نیفتاده. شاید در زمان ائمه هیچ موقع واقع نشده که دو تا زن مصاحقه کنن و بعد بیان مثلا اقرار کنن. در لواط انجام شده، در زنا انجام شده، لذا اونجا دلیل داریم، ولی اینجا گویا دلیلی نداریم که مصاحقم با چهار بار اقرار ثابت بشه. ظاهر مطلب اینه که فقط راه اثبات مصاحقه همون چهار شاهد عادله. اگر چهار شاهد عادل اقامه شد، مصاحقه ثابت میشه، با اقرار که انه ثابت نمیشه. که شاید از همین جا بشه گفت تفخیزم شاید مثل اقرار باشه، مثل سحق باشه. تفخیز رو هم شاید بگیم که مثبتش همون چهار شاهد عادله و تفخیزم با اقرار ثابت نشه، ولو حالا این رو متعرض نشدن نسبت به تفخیز که کلن متعرض نشدن. حالا اگر اقرار رو نافذ دونستیم، میشه از اون مقدمهی که برای لواط گفتیم شهادت چهار عادل رو هم نافذ بدونیم. یعنی اگر دلیل داشته باشیم بر این که اقرار مثبت یک گناه کبیره است که حد داره، خب لا محاله با اون مقدماتی که در باب لواط در همین جلسه گفتیم چهار شاهد عادل هم مؤثره. اما از این ورش ملازمه ای نیست، ممکنه چهار شاهد عادل مؤثر باشه و دلیل داشته باشیم بر این مطلب، اما دلیلی بر این که اقرار هم مؤثر باشه نداریم. اقرار مؤثر باشه نداریم، ولذا بحثی از اقرار نمی کنن که یکی از مثبتات سحق اقراره. دلیلی بر این که اقرار مؤثر باشه نداریم، اما دلیل بر این که چهار شاهد عادل با حرف چهار شاهد عادل اثبات بشه دلیل داریم. الرابع و السحق، چهارم از موجبات حد سحقه. حد سحق معت و جلده 100 تازیانه است و معت تکرر مرتین، و با تکرار شدن دوبار، اگر این سحق دوبار تکرار شد منتها معل حد، که طبق معمول همه جا این قید بود دوبار تکرار شد، یعنی هر بارم حد خورد و باز تکرار شد، یلزم القتل فی الثالثه، دیگه بار سوم قتل لازم میشه، کشته میشه دیگه، حدش قتله قطعا. و یثبت السحق به اربعه رجال عدولن، ثابت میشه سحق به چهار مرد عادل. اگر چهار مرد عادل شهادت دادن که ما دیدیم که مثلا این خانم ها مصاحقه کردن، اگر چهار مرد عادل آمدن شهادت دادن، سحق قابل اثباته. اما همچنان که عرض کردم، ظاهر مطلب اینه که به چهار اقرار قابل اثبات نباشه، مگر اینکه ما به نحوی همون مقدمه ای رو که راجع به اثبات لواط به چهار شاهد مطرح شد، همون رو به نحوی بتونیم در این ورم بگیم ملازمه است که انه. خب اگر بنا سحق به چهار شاهد ثابت بشه، هر شاهدی به منزله یک اقراره، چنان که هر اقراری به منزله یک شهادته، هر شهادتی هم به منزله یک اقراره، و از این راه مطلب رو تمام کنیم. ولی اون چه که تا به حال مسلمه و در متن آمده اینه که برای اثبات زنا و لواط دو راهه، چهار اقرار و بینه و چهار شاهد عادل، اما برای اثبات سحق یک راهه، چهار شاهد عادل. حالا این رو باید نگاه کنم که آیا با اقرار سحق قابل اثبات هست یا نیست، متعرض شدن یا نشدن اصلا. و اما برای اثبات تفخیز کلن متعرض نشدن که تفخیز به چی ثابت میشه. شاید اونجا تفخیز مثل لواط باشه و تقریبا مشابه لواط، تفخیز بالاخره جمع شدن دو مذکر با هم دیگه است، و اون به همون چهار اقرار یا چهار شاهد عادل ثابت بشه، که البته اونم نیاز داره که باز اگر تصریح کرده باشن نگاه بشه و تصریحش دیده بشه. در جلسه بعد انشالله نگاه خواهم کرد و عرض خواهم کرد. اما اون چه که در متن داره اثبات سحق به چهار رجل عادله، بحث اقرار رو کلن مطرح نمی کنن. پس این نکته طلبتون که آیا سحق با اقرار قابل اثبات یا نه، و آیا تفخیز هم با اقرار هم با چهار شاهد عادل قابل اثبات یا نه، این انشالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.